ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری در این برنامه با شما هستم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر مطالب از تلاش گروه های نجات برای کمک به قربانیان برفکوچ دیروز در سالنگ جنوبی گزارش های را پخش میکنیم که در آن بیش از 100 نفر هلاک و حدود 1000 نفر دیگر زخمی شدند. از سایر رویدادها هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت میزگرد است، اما قبل از همه به خبرها توجه کنید.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. تعداد تلفات ناشی از برف کوچ‌ها در شاهراه سالنگ نزدیک به 170 تن رسیده است. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اورک در امارات متحده عربی جریان دارد، امروز تیم کرکت اسکاتلند را شکست داد. و در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید تحریم‌های تازه بالای ایران شاید در چند هفته آینده آماده شود. این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. تعداد تلفات ناشی از برف کوچ‌ها در شاهراه سالنگ نزدیک به 170 تن رسید. خبرنگار رادیو آزادی از سالنگ گزارش می‌دهد که تلاش‌ها به هدف بیرون کشیدن کشته و زخمی شده‌های باقی مانده از زیر توده‌های برف جریان دارد. مقامات محلی در این منطقه گفتند که تعداد مجروحان ناشی از این برف کوچ‌ها به صدها تن رسیده است. نیروهای آیساف مستقر در افغانستان که یکجا با نیروهای افغان مصروف بیرون کشیدن قربانیان این رویداد از زیر برف هستند، با پخش اعلامیه گفتند که تا اکنون 250 تن از مجروحان را با وسیله هلیکوپترها از محل حادثه غرض تداوی به شفاخانه این نیروها در بگرام انتقال دادند. در اثر این برف کوچ‌ها از دو روز بدین سو راه سالنگ‌ها برای ترافیک مسدود بوده و گفته می‌شود که 3.5 کیلومتر راه زیر انبارهای برف شده است. به اساس گزارش‌ها هم‌اکنون نیروهای اردو، پلیس، وزارت فواید عامه و آیساف مصروف پاکسازی این ساحه هستند و گفته می‌شود که تا حال بیش از 2.5 کیلومتر سرک از وجود برف‌ها پاکسازی شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش صورت میگیرد تا زندانیان افغان از خارج به داخل افغانستان انتقال داده شده و دوسیه های آنان در همین کشور مورد بررسی قرار گیرد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا اکنون در دو نوبت 252 تن از زندانیان افغان از تاجکستان انتقال داده شدند. گزارش های وجود دارد که صدها تن از افغان ها در بیرون از این کشور به خصوص در کشورهای همسایه به اتهام جرایم مختلف بازداشت گردیدند و در زندان ها بسر میبرند. دولت افغانستان در عین حال گفته است که به موجودیت زندان های خارجی در این کشور نیز پایان خواهد داد. 100 تن از مخالفان مصالح دولت امروز با پروگرام آشتی ملی پیوستند. خواجه محمد نعیم صدیق مسئول بخش مطبوعاتی کمیسیون تحکیم سال بر رادیو آزادی گفت که این افراد از ولایت‌های مختلف افغانستان به این پروگرام پیوستند. با گفته آقای صدیق سلاح‌های دست داشته این 100 نفر به برنامه دایاک یا انحلال افراد مصالح غیر قانونی تسلیم داده می‌شود. و در اخیر هم یک خبر از جهان ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اورک در امارات متحده عربی جریان دارد، امروز تیم کرکت اسکاتلند را شکست داد. در مسابقه امروزی بازیکنان تیم کرکت افغانستان در 20 اور 131 دوش انجام دادند که در مقابل تیم اسکاتلند موفق به انجام 117 دوش گردیدند. تیم کرکت افغانستان دیروز تیم آیرلند را نیز مغلوب ساخت. تیم کرکت آمریکا نیز در گروه افغانستان میباشد که قرار است این دو تیم روز پنجشنبه آینده با هم بازی کنند. تنها دو تیم از جمله 8 تیم اشتراک کننده در این تورنمنت به بازی‌های جام جهانی 20 اور را می‌یابند. قرار است مسابقات جام جهانی 20 اور ماه آینده در وست اندیز برگزار شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می‌شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش بینی میکند که تحریم های تازه بالای ایران روی برنامه است این کشور شاید در چند هفته آینده آماده شود. اوباما گفته است که جامعه بین المللی به خاطر آنچه وی رفتار بد ایران عنوان کرده با هم متحد هستند. به گفته اوباما رد پلان ارائه شده ای سازمان ملل متحد توسط ایران که غنی سازی یورانیم را در خارج از این کشور مطرح میکند ثابت کرده که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته ای است. اظهارات باراک اوباما در حال صورت می که رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که این کشور پروسه غنی‌سازی یورانیم 20% را در یک ریاکتور تحقیقات طبی در آن کشور آغاز کرده است. گزارش ها می رسانند که مقامات ایرانی فشارها بالای مخالفین حکومت این کشور را افزایش دادند و یک تن از تظاهر کنندگان را محکوم به مرگ و یکی از اقارب میرحسین موسوی رهبر مخالفین ایران را بازداشت کردند. همچنان 9 تن از حامیان مخالفین به حکم محکمه این کشور به خاطر دست داشتن در تظاهرات ضد حکومت به حبس محکوم شدند. تظاهرات ضد حکومت ایران به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در آن کشور آغاز شد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که محکمه این کشور تنها به روز سه شنبه یکی از مظاهره کنندگان 27 دسامبر را محکوم به مرگ و 8 تن دیگر را به زندان محکوم کرد. محکمه همچنان حکم 5 سال زندان را برای وزیر اسبق صنایع ایران که یکی از حامیان مخالفین آن کشور به حساب می آید تایید کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید که نظر به نتایج ابتدایی شمارش آرا ویکتور یونوکوویچ با به دست آوردن تقریبا 49% آرا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسیده است. این کمیسیون باید نتایج دور دوم انتخابات اوکراین را تا 17 فوریه اعلان کند. اما امروز کمیسیون گفت که با شمارش تمامی آرا یونوکوویچ تقریبا 49% آرا و رقیب وی یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین بیش از 45% آرا را کسب کرده است. یونوکوویچ قبلا پیروزی را اعلان کرده اما خانم تیموشنکو شکست خود را در انتخابات تا حالا نپذیرفته است. حزب یولیا تیموشنکو یونوکوویچ را به تقلب در انتخابات متهم کرده و گفته است که حتی این قضیه را به محکمه خواهد کشند. ناظرین بین المللی می گویند که انتخابات اوکراین به صورت شفاف و با صداقت صورت گرفته است. مردی که به همکاری در حملات در دو هتل جاگارتا پایتخت اندونزیا متهم شده بود امروز به محکمه حاضر شد. در حملات انتحاری ماه جولای سال 2009 میلادی در جاگارتا حداقل 7 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. اگر امیر عبدالله مجرم شناخته شود احتمالاً به مرگ محکوم خواهد شد. عبدالله به خاطر اینکه راننده نورالدین محمد رهبر بنیادگرایان که به چندین حمله تروریستی در اندونزیا دست داشته مظنون است. حکومت هایتی ارقام تازه قربانیان زلزله 12 جون در آن کشور را 230,000 تن اعلان کرده است. قبلا آخرین رقم قربانیان 212,000 تن اعلان شده بود. حکومت هایتی میگوید که این رقم نهایی قربانیان نیست چون بسیاری از اجساد به صورت شخصی و یا هم توسط اعضای خانواده های قربانیان به خاک سپرده شدند. با نشر این ارقام تعداد قربانیان زلزله هایتی معادل کشته شده های طوفان سونامی در سال 2004 میلادی است. و خبر آخر این که رهبران نو کشور اطراف بحیره بالتیک در ملاقات امروزشان در شهر هلسنکی پایتخت فنلند مسائل حفاظت از محیط زیست را مورد بحث قرار می دهند. ماتی وانهانان صدر اعظم فنلند پیشنهاد برگزاری نشست را پارسال مطرح کرده بود، زیرا به گفته وی وضعیت بحیره بالتیک هراس انگیز شده است. در 10 سال گذشته مواد زهرآگین، اسلحه، تیل و بدرفت‌های غیر قابل تصفیه به این بحیره سرازیر شده است. کمیسیون هلسنگی که 35 سال پیش به خاطر حفاظت از محیط زیست کشورهای اطراف بحیره بالتیک تأسیس شده، به دورنمای اجلاس امروز خوشبینی دارد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 38 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. گروه های نجات در سالنگ مصروف کمک به قربانیان برفکوچ دیروز در این منطقه هستند. برفکوچ ها تمام سرک های ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان را بسته است. بارندگی های پیهم در فرا جان بیش از 10 نفر را گرفته و صدها خانواده را بیجا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه درباره چگونگی انتقال زندانان افغان بیرون از کشور به افغانستان برای رادیو آزادی معلومات داده است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی تأثیرات دیگر اقتصادی بر ایران واضح خواهد شد. برنامه هفته‌وار این ساعت میز گرد است. با ما باشید. گروه نجات در سالنگ شمالی برای کمک به قربانیان برفکوچ دیروز در سالنگ جنوبی شتافته است که در آن بیش از 100 نفر هلاک و حدود 1000 نفر دیگر زخمی شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از سالنگ شمالی در خط تلفن با ماست و در رابطه با تلاش گروه های نجات گزارش می دهد. بله آقای غزالی.
بله سلام بر شما. ما دقیقاً ساعت 1 بجه یا کمتر از 1 بجه در سامانی جنوبی در محل سکت الخاصی میگن تا اونجا رسیدم که گروه های نجات و امداد هم همونجا بوده. یک چرخبال یا هلیکوپتر از قوای هوایی کشور خود ما هم همونجا بود. اونجا سرپرست وزارت فواید عامه به ما گفت که تعداد تلفات ناشی از برفباری یا طوفان یا برفکوش به 125 نفر رسیده و زخمی ها را هم گفت که تقریبا به 65 نفر است. و او گفت که احتمال داره که تلفات بیشتر ازی باشه چون بعضی موترها مثل یک موتر 302 نام بود گفت که دسترسی ما به او تقریبا غیر ممکن است تا اینکه که مورد هلیکوپتر نباشه که او را بالا نکنه. دیگر همچنان بعضی موترها دیگر گفت احتمالا زیر برف باشه که ما نتونیم او را نجات بدیم. در اونجا والیای بغلان، پروان، قمندان امنی بغلان، قمندان امنی پروان و از مراقبه سالنگا مسئولینش اونجا حضور داشتن و تیم نجات به شدت اونجا کار داشت. راه مسدود بود، او گفت برای ما که راه مسدود است، برای وسایط کاملا راه مسدود است، اما قسمی که ما دیدیم موتر ما که از اینجا رفت در اونجا پیاده شدیم، موتر از اونجا آمد در اونجا از اون طرف که آمد این تو معلوم میشه که راه برای این وسایطی که از مقامات یا مثلا عملی نجات میرفت در اونجا واز بود، اما راه برای عموم بسته بود و هنوز عملی نجات کار به شدت آغاز کرده بودن، جریان داشت کار و مردم محل که در اونجا بیشترین عملی نجات مردم محل از سالنگا بودن که تشکیل میدادن و برای ما گفتن که ما دیگه هم تو خودجوش حرکت کردیم به خاطر رضای خدا و فداکاری کردیم، زیاد زخمی های زیاد و مردای زیاد ما کشیدیم در اینجا کار به میرقم بود.
وضعیت فعلا در چی حال است؟ آیا طوفان و برفکوچ فروکش کرده؟ حالت کسایی که در اونجا هستن چطور است؟
کاملا در سالنگ شمالی کم کم طوفان بود، بسیار کم بارندگی نبود، این طوفان به شکل شمال باشه باز برف نیاره این کم مشکل بود. در سالنگ شمالی سالنگ جنوبی کاملا آرامش هوا برقرار بود، هیچ مشکلی وجود نداشت. تیاره چخبار یکی شده بود که هم به فراز پرواز داشت که هیچ مشکلی نبود، اونجا عملی نجات میتونستن به آسانی کار بکنن دیگه، اونجا هیچ مشکلی احساس نمیشد. و کشته شده ها به قسمتش به بغلان، به ولایت بغلان در شفاخانه این کلینیک صحی خنجان که نزدیکترین محل این کلینیک صحی برای محل حادثه است، در اینجا منتقل شده بودن و زخمی ها در شفاخانه پل قمری هستند و قسمتی از شهیدا توسط هلیکوپتر و موتورا از طریق هوا به پروان و کابل و اینجا منتقل شدند.
تمام زخمی ها انتقال داده شدند یا هنوز تعداد زخمی های دیگه هم در سرک وجود دارند؟
ما از کدام قسمی که سرپرست وزارت فواید عامه به ما گفت که هنوز ما را دقیق گفتن نمیتونیم که دیگر هم ما زخمی داریم نداریم، چون یک اشاره به یک موتور 302 کرد که هنوز زیر آوار برف باقی مانده و احتمال داره که تلفات هم باشه در اونجا، زخمی هم باشه. و عملی جستجو همونجا ما که دیدیم بسیار موتورها از سرک دمپل خاکی از سرک پایین افتیده بود، موتور کورلا بود، دینا بود، تونس بود که پایین چندین موتور همونجا پایین افتیده زیر برف، باز معلوم نمیشد، باز دیگه معلوم نمیشد. اونطور یک وضعیت بود به احتمال قوی که زخمی دیگه هم باشه، تلفات هم دیگه هم باشه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بود که از وضعیت قربانیان در شارعه سالنگ گزارش میداد که در اثر برفکوج دیروز بیشتر از 200 موتر در این مسیر گیر موندن، 100 نفر جان خود را از دست دادن، بیشتر از 100 نفر تا 150 نفر و بیشتر از 1000 نفر دیگر هم زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پروان که در منطقه رفته است احمد حنایش را در تلفن داریم که از سالنگ جنوبی به ما گزارش میدهد. بله آقای حنایش، چشم دیده شما از وضعیت در منطقه چی است؟
چنانچه شما در برنامه های قبلی هم در جریان هستید، وضعیت عملیات کلوپان به حال خود جریان دارد و چیزی که دارد بیشتر نحوه هایی که بخاطر نجات و بخاطر انتقال زخمی ها کار میکنند بیشتر تمرکز دادن تا بسیار هر چه زودتر زخمی ها را به مناطق شفاخانه ها انتقال دادن، به خاطر که و در روای بگویه این کار برنامه ریزی شده بود که کسایی که تصویر شده که از بین دستن زیر آور بر کشته شدن اونو به حال خود چه مخفی بارن تا کسایی نجات داده شده سرشون کار صورت بگیره که احتمالش میره که زنده باشن. از حوالی ساعت 8 صبح عملیات دوباره دور دومی عملیات امروز آغاز شد و تا حال در صورت هایی که ما داشتیم که زیاده از کسایی که در آوار زیر آنبار برگودن دلون کردن که اکثریت اجساد یعنی کشته شده ها تشکیل میداد و برخی از یا کسایی بودن که زنده بودن اما جاد شده بودیده بودن و تماما در میگاه تدابی از وسایت که به طرف احتساله میدونودی در طرف مرکز و کابل در حرکت هستن و تلاش میکنن تا زخمی ها انتقال بتن و شفاقه سرون پر از زخمی هایی هست و مصومینی هست که انتقال بودن نشن و در صحبت که من با آقای دکتر قسیم سعیدی رئیس سرطامه ولایت پروان داشتم اونا بگن که در برنامه کاری خدماتی حالت استاخلاده و اعتراف اعلان کردن و حالت عادی خدمات ارزه تاقم کردن سر تخصیص دادن فاقت بشن برای رسیدگی و مشکلات بهمارهای که انتخاب دادن میشه و در همین حال شفاخانه ولایت پروان پر از اجساد و زخمی هایی هست که وارکینشان میتونن که به شفاخانه ولایت پروان شفاخانه ها مراجعه بکنن و دریافت بکنن کسایی که زخمی هستن و کسایی که جسر مانده ازشان.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش بود که از شارای سالنگ گزارش میداد و بخاطر نواقص تکنیکی برای برقراری تماس از شما پوزش میخواییم. در جریان برنامه در رابطه با برفکوچا و هم سیلاپا از سایر ولایت نیز گزارش داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:16 است. مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند تلاش دارند تا زندانیان افغان از خارج به داخل افغانستان انتقال داده شوند و دوسیه های آنان در همین کشور مورد بررسی قرار گیرد. این در حال است که تا کنون در دو نوبت 252 نفر از زندانیان افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شدند. گزارش های وجود دارند که صدها نفر از افغان ها در بیرون از افغانستان و خصوص در کشورهای همسایه به هم جرم‌های مختلف بازداشت شدند و در زندان‌ها به سر می‌برند. در رابطه با زندانیان افغان و چگونگی انتقالشان به داخل افغانستان، برشنا نظری با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه مصاحبه ای دارد.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به تازگی روند انتقال زندانیان افغان از تاجیکستان آغاز شده، در دومین گروه هم تعداد آمدند، در این مورد مختصر اگر معلومات بتین.
بر اساس موافقتنامه که برای جمهوری اسلامی افغانستان و تاجیکستان عقد شده، تعداد محبوسین افغان که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند برای سپری نمودن بکرشون به افغانستان انتقال میشن، که گروه اول از این شامل 81 تن از مبوسین بود که هفته گذشته به افغانستان انتقال یافتن. گروه دومش که شامل 71 نفر است دیروز به افغانستان انتقال داده شدن و که جمعا 252 تن از اتباعی افغانی که در زندان های تاجیکستان به سر می بردن به افغانستان انتقال یافتند و فرایند انتقال سایر زندانیا ادامه دارند.
آیا این روند تنها تاجیکستان تحت پوشش قرار می گیرد در این جریان یا کشورهای دیگه هم در نظر است که زندانی های افغان از اونجا انتقال بیافتند به داخل؟
در حال حاضر این موافقت نامه بین افغانستان و تاجیکستان امضا شده و تلاش های دیپلماتیک برای سایر کشورها برای عقد چنین قرارداد ادامه دارد.
خب به صورت فوری اگر بگوییم در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان و ایران صدها تن از افغانها زندانی هستند، آیا تلاش جریان دارد تا به زودی موافقت نامه‌ای در این زمینه عقد شود و این زندانی‌ها به داخل افغانستان انتقال پیدا بکنند؟
تلاش ها به صورت جدی ادامه دارد. همونطور که شما به جریان هستین، یک هیئت از جانب افغانستان و عراق ایزام شده بودند که تعداد اتباع افغانستان که در زندان عراق پس از اونا دیدار کردند و تلاش های برای رهایی و برای بازگشتاندن از اونا ادامه داره و با سایر کشورها از مجرای دیپلماتیک تلاش های ادامه داره.
ارقام پیش شما وجود داره که نشان بده به چی تعداد افغانها در کدام کشورها زندانی هستند؟
در این مورد ایدات لازم برای نمایندگی صادر شده تا یک بار دیگر ایره بررسی بکنند و با کشورهای میزبان که به صورت مستقیم با او مسئولیت دارند و با کشورهایی که به صورت غیر مقیم از اونا بررسی میکنند ایره گزارش مفصل در این مورد ارائه بکنند و ترتیب شود.
این موافقت نما به صورت دو جانبه عقد میشه، آیا درخواست های هم وجود داره از کشورهای دیگه که زندانی هایشان در صورتی که در افغانستان باشه رها شوند، مثلا از تاجیکستان؟
مسئله آزادی بگویم که نیست، هیچ زندانی آزاد نمیشه، زندانی هایم که به افغانستان انتقال میشه اینا برای سپری نمودن بقیه عبسشان است، و اگر زندانی تاجیکی وجود داشته باشه در افغانستان اونا هم برای سپری نمودن بقیه عبسشان به اوج انتقال بشن.
و به عنوان آخرین پرسش آقای فقیری، چی مشکلات در این راستا وجود داره که مانع از این میشه که این قراردادها و پروتکل‌ها به سرعت به اصطلاح عقد نشوه یا امضا نشوند؟
البته این قراردادها باید در چارچوب قوانین داخلی کشور صورت بگیره، مذاکرات در این مورد جریان داره، یک عمل بالمثل است در بسیاری کشورها. بسیاری کشورها در افغانستان زندانی ندارن، اما ماده و کشورها یک تعداد است با این ما زندانی هستند، و برزی که امی نقیص امرفش ها تلاش های دامه داره.
احمد زاهد فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که درباره چگونگی انتقال زندانیان افغان بیرون از کشور به داخل افغانستان معلومات میداد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:21 گزارش ها در رابطه با برفباری ها، برفکوچ ها و سیلاب ها در افغانستان را ادامه می دهیم. برفکوچ ها در ولایت بامیان تمام سرک های ولسوالی های ورس و پنجاب این ولایت را بسته و مردم را در مضیقه اقتصادی قرار داده است. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
برف های سنگین و برف کوچ در ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان چند خانه را تخریب کرده، تعداد گوسفندان را تلف نموده، صدها درخت را شکستانده و نگرانی های را در بین مردم ایجاد کرده است. سمنمل محمد حسین، قماندان امنیه ولسوالی ورس، عصر روز سه‌شنبه در تماس تلفنی گفت:
پلنده و نتوالی و رس جمعن چار خانه را برف کوچ تخریب کردن، 24 گوسفند از بین بردن، 500 اصلا درخت مردم مکمل تخریب کرده از بین بردن، برف کوچ اکثر مناطق قریجات را تهدید میکنه.
تعدادی از مردم ولسوالی پنجاب بامیان نیز از اینکه علفهای حیوانات آنان تمام شود و گوسفندان آنان تلف گردد نگران شدند. ابراهیم اکبری ولسوال این ولسوالی در این زمینه میگوید:
قرار راپوری که برای ما رسیده، بعضی از خانه ها و دایهای هیزم و دای علف حیوانی مردم زیر برفوش رک تانوز به شکل دقیق ما هیئت فرستاده نتانستیم که یک ارزیابی خسارات را بکنند. تشویشی که مردم دارد بعد از برفباری تمام شدن علف حیوانی و تلف شدن چیست حیواناتشان.
برف کوچهای سنگین تمام سرک های دو ولسوالی ورس و پنجاب بامیان را بسته کرده و ارتباط این دو ولسوالی با مرکز این ولایت و ولایت های دیگر را کاملا قطع کرده است. پیش از این دو نفر، یک زن و یک مرد، در ولسوالی ورس بامیان زیر برف کوچ شده جان دادند و یک نفر دیگر توسط مردم محل از زیر برف کوچ نجات داده شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از برف کوچا و بسته شدن سرکات در ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان گزارشی را شنیدید. از بامیان به فرا می رویم که در آنجا برندگی های پیهم جان بیشتر از 10 نفر را گرفته و صدها خانواده را سیلاب ها بیجا کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا گزارش می دهد.
ریزش باران و برفباری های اخیر در ولایت فرا حدود 14 تن کشته به جا گذاشته و خسارات مالی زیادی را در ولسوالی های مختلف این ولایت به مردم وارد نموده است. مسئولین مربوطه در ولایت فرا میگوید که تنها در ولسوالی پرچمن این ولایت که یک منطقه کوهستانی است بیش از 11 تن بنابر سرازیر شدن سیلاب ها از بین رفته است. عبدالکریم شفق، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت فرا میگوید که آنها فعلا برای 200 فامیل آسیب دیده در ولسوالی پرچمن ولایت فرا کمک های ضروری را فرستاده است. با گفته او به این منطقه هیئت نیز فرستاده شده است تا خسارات این منطقه را بررسی نمایند.
ولسوالی پرچمن از اثر سیلابای اخیر خسارمند گردیده و تعداد 11 نفر تلفات داره، 5 طفل و 6 زن در ولسوالی تلف شده، بیشتر از 2000 مواشی از بین رفته که به خاطر کمک عاجل به ولسوالی پرچمن ارگان های سرمیاشت، ریاست صحت عامه، ریاست امور ماجی مهاجرین دفتر یونیسف ما تنیستم برای 200 فامیل آسیب پذیر امی تو عاجل با حیات امی مواد روان کنیم به خاطر توزیع. کمیسیون ولایتی آمدگی مبارزه با حوادث در راس محترم والی صاحب به هدایت والی صاحب ما آمده کمک به هر نوع حوادث می باشیم. ما آمدگی کامل خود داد.
اگرچه آقای شفق تنها هلاک شدن 11 تن را در ولسوالی پرچمن ولایت فرا تایید می کند، اما ایده کثیری از مردم از ولسوالی های گلستان، لاش جوین، بکوا و بلابلوک ولایت فرا نیز در تماس های تلفنی با رادیو آزادی عنوان نموده که در مناطق آنها نیز بنابر ریزش باران های اخیر خسارات مالی و جانی زیادی وارد شده است. یک تن به نام عبدالقادر خود را باشنده ولسوالی گلستان ولایت فرا معرفی می کند، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که 3 تن از خانواده او نیز در این سیلاب ها از بین رفته است. او می افزاید
منطقه مرز گلستانه لاروان مشکون ها و پس کتر این منطقه ما هم سلاب زیاد داره و فسار مالی و جانی به مردم زیاد وارد کرده. 3 نفر و 1000 گرو گفتن زندگی مردم به مشکلات رو بروی دواته هزی که راهای مواصلاتی ما قطع شده زره برپا.
باید گفت که اکثر از راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های پرچمن و گلستان ولایت فرا فیدن مسدود بوده و کمک‌های بشری برای آسیب‌دیده‌ها باید از طریق هوا به این مناطق ارسال گردد. این در حالی است که بیشترین مردم در این ساحات نیاز شدیدی به کمک‌های بشری دارد و گفته آنها اگر دولت به آنها کمک ننماید افراد دیگر نیز در این ساحات هلاک خواهند شد.
گزارشی از سیلاب‌های ناشی از برندگی‌های پیهم در ولایت فرا را شنیدید که در آن بیش از 10 نفر هلاک و 100 نفر دیگر از خانه‌های خود بیجا شدند. در ولایت بدخشان هم برفای سنگین باعث لغزش کوه شده که 3 خانه را ویران کرده و شماری از باشندگان خانه‌ها را هلاک و یا زخمی نموده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفته است که جامعه جهانی در مورد بدرفتاری با جامعه جهانی در رابطه با بدرفتاری ایران نظر واحدی دارد و برنامه دیگر تعزیرات علیه این کشور به زودی ترتیب خواهد شد. رئیس جمهور اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری غیر مترقبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت ایران مسیری را به سمت هسته‌ای شدن نظامی طی می‌کند. در این باره مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش را پخش کرده است که فشرده ایان را سید سمی عباس می شنوید.
رئیس جمهور اوباما به خبرنگاران اظهار داشت رد شدن پیشنهاد جامعه جهانی توسط ایران درباره ارسال یورانیم این کشور برای غنی سازی به خارج و مقصد تحقیقات طبی و یا ساختار اتمی نیت واقعی ایران را واضح می سازد. این عمل به ما نشان می دهد که با وجود ادعاهای آنها که گویا برنامه های اتمیشان اهداف ملکی دارد، اما در حقیقت آنها راهی را پیش گرفتند که به مسلح شدن هسته‌ای می انجامد. این عمل نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای تمام جامعه جهانی قابل قبول نیست. با گفته آقای اوباما، ایالات متحده از موقف خود به عقب برگشته است تا تمایل خود را برای مذاکره با ایران نشان بدهد که چگونه این کشور می تواند دوباره به جامعه جهانی داخل شود. ولی آنها یعنی ایران به این پیشنهاد آمریکا جواب رد دادند. اما رئیس جمهور اوباما به این موضوع اشاره کرد که دروازه های مذاکره هنوز هم باز می باشد. آنها انتخاب خود را تا حال کردند، گرچه دروازه ها هنوز باز است. چیزی که ما در هفته های بعد بر آن کار می کنیم یک نظام دیگر تحریم ها علیه ایران می باشد تا آنها بدانند که تا چه حد در انزوا قرار دارند و از تمام جامعه جهانی فاصله گرفتند. رئیس جمهور اوباما در مورد تعزیرات توضیحات نداد، اما گفت که راه های مختلف فشار علیه ایران مد نظر می باشد. رئیس جمهور اوباما افزود اکنون روسیه هم موافق است که ایران نگرانی های جامعه جهانی را جدی نگرفته است و این عمل برایش قابل استقبال می باشد. نیکولای پتروشف منشی شورای امنیت ریاست جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت هرچند ایران تاکید می کند که برنامه های اتمی آن اهداف ملکی دارد، اما قدم هایی را که این کشور می بردارد در مورد نیت آن شک ایجاد می کند و این شک و تردید به جا می باشد. رئیس جمهور اوباما، مقامات روسیه و مقامات دیگر کشورها بعد از آن در این مورد صحبت می کنند که تلویزیون دولتی ایران خبر داد این کشور غنی سازی یورانیم را به درجه 20 آغاز کرده است. رئیس اداره اتمی ایران علی اکبر صالحی اظهار کرده بود که این غنی‌سازی در تأسیسات اتمی نتنز که 164 سنترفیوژ دارد آغاز شده و ماهانه 5 کیلوگرم یورانیم غنی شده به درجه بلند را تولید می‌کند. فرانسه و امریکا میگویند اقدامات اخیر ایران راه دیگر را به جز از اعلان دور چهارم تحریم ها علیه این کشور باز نمیگذارد. برای اعلان تحریم های بین المللی علیه ایران موافقت تمام 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی امریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا ضرور می باشد. اما چین تا حال در این رابطه بی‌میلی نشان داده و وزیر خارجه آن روز سه‌شنبه خواهان مذاکرات بیشتر در این مورد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان‌پرست گفت امریکا و فرانسه اشتباه می‌کنند که خواهان قطعنامه دیگر اعلان تحریم‌ها علیه ایران شدند، زیرا به گفته او اگر این تحریم‌ها وضع شوند ایران در این ساحه یک قدم هم به عقب نخواهد گذاشت.
ساعت 3:30 است. شنوندگان گرامی، قبل از این که برویم به برنامه میزه گیر، توجه شما را به فشرده خبرهای این ساعت از همکارم جاوید نعیمی جلب می دارم.
تعداد قربانیان برف‌کوچ‌ها در سالنگ تقریباً به 170 تن رسیده است. گفته می شود که تخمیناً 1000 تن دیگر هم در این حوادث زخمی شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کشت کوکنار نسبت به سال گذشته امسال در کشور افزایش یافته است. صدها تن از مخالفین مصالحه دولت به پروسه آشتی و مصالحه ملی پیوستند. دومین گروهی از زندانیان افغان دیروز از تاجیکستان به افغانستان منتقل شدند. رئیس جمهور امریکا پیش بینی میکند که تحریم های تازه بالای ایران روی برنامه هسته این کشور شاید در چند هفته آینده آماده شود. مقامات ایرانی یک تن از تظاهر کنندگان 27 دسامبر را محکوم به مرگ و 8 تن دیگر را به زندان محکوم کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید که نظر به نتایج ابتدایی شمارش آرا ویکتور یونوکوویچ در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسیده است. و حکومت آیتی ارقام تازه قربانیان زلزله 12 جون در آن کشور را 230 هزار تن اعلان کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه هفتوار میزگرد توجه کنید که به عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولسوالی مارجع ولایت هلمند تمرکز دارد که این عملیات به هدف بیرون راندن مخالفان از منطقه انجام می شود. احمد جعفر احمدی این برنامه را گردانندگی می کند.
شنوندگان عزیز، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در نظر از در آینده نزدیک عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند براه انداخته شود. گفته می شود این عملیات زیر نام مشترک به واسطه نیروهای افغان و بین المللی به اجرا در خواهد آمد. با گفته مقامات آمریکایی و افغان، دامنه این عملیات نظامی به سایر مناطق ناامن در جنوب افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. همچنان گفته شده که در طی 8 سال گذشته راه اندازی چنین عملیات وسیع در افغانستان بی سابقه خواهد بود. در برنامه امروز راجع به مؤثریت و نتایج این عملیات با مهمانان ما، دگروال ظاهر مراد، مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی افغانستان، جنرال عبدالواحد طاقت و اسدالله ولولجی که ایشان کارشناسان مسائل نظامی افغانستان هستند بحث میکنیم. به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
سوال اول من متوجه آقای مراد هست. آقای مراد، هرچند اطلاعات در مورد اهداف عملیات موسوم به مشترک بنش رسیده، اما میشه شما در مورد هدف اصلی از اجرای عملیات جزئیات بیشتر با ما شریک بسازین؟
اما قسمی که شما اشاره کردین، در همین نزدیکی ها عملیات وسیع در جنوب غرب کشور آغاز خواهد شد که اهداف عمده ازی نه تنها که ما قبلا گفته بودیم که این زدن و بستن و کشتن خواهد بود، بلکه ما اهداف این عملیات بسیار مشخص و واضح بیان کردیم که جداسازی مردم ملکی و حفاظت آنان از دهشت افغانان، تامین امنیت دوامدار مناطق، آغاز ایجاد فضا برای حکومتداری خوب و ایجاد اداره سالم و مناسب، آغاز بازسازی و توسعه اقتصادی در منطقه، تامین رابطه با مردم و تحکیم انکشاف و گسترش حاکمیت دولتی می باشد.
بله، بسیار زیاد تشکر. سوال دوم ما متوجه شماست جناب صاحب طاقت. به نظر شما با توجه به ای که حکومت افغانستان ادعا می کنه که تلاش ها را به خاطر آشتی ملی و جذب مجدد مخالفین تشدید بخشیده، اجرای همچو عملیات چقدر مؤثر خواهد بود و فکر نمی کنین این مسئله روی پروسی مصالحه در کشور اثرگذار، یعنی اثرات منفی به جا خواهد گذاشت؟
مذاکرات و تلاش های صلح جویانه دولت افغانستان با مخالفین و تحقق هشتی ملی و یا مصالحه ملی از یک طرف در کشور و همزمان با آن آغاز و یا اعلان عملیات گسترده نیروهای نظامی ناتو در راس و همچنان نیروهای امنیتی ما در کشور یک سراغاز سبوتاج یا شروع سبوتاج کردن اشتی ملی است. برای اشتی ملی و سر و صدا در دادن امی که ما با مخالفین یا با طالبان و یا با مخالفین اشتی میکنیم و یا از در مذاکره و صلح پیش میم، این یک برنامه تبلیغاتی محض است.
بنابر کدام دلایل؟
دلایلی است که نه زعامت ملی یا زعامت دولتی افغانستان، دولت افغانستان به این وفادار است، نه مخالفین به این تندر میدهد و نه را میپذیره و نه هم کشورهای درگیر در افغانستان یعنی ناتو و ایالات متحده آمریکا و انگلیس و نه پاکستان و نه ایران، یعنی کشورهای منطقه.
ببخشید من اینجا یک سوال خلق شد. شما میگین که حکومت افغانستان با تلاش‌هایش به خاطر آشتی ملی و مصالحه در کشور وفادار نیست، بنابر کدام اسناد و دلایل موثق این اظهارات شما؟
اگر وفادار میبود اول یک مکانیزم مصالحه ملی را پیش میکرد. این میکانیزم هیچ تیار نکرده، ترتیب نکرده. در میکانیزم مصالحه ملی اولین قدمی که گذاشته میشه او آتش‌بس یک طرف است. آتش‌بس یک طرفه تا سی ما انتظار میکشه، هرگاه دشمن دید یا مخالفین دید که دولت در این مصالحه یا در این آتش‌بس خود وفادار است و یا پابرجاست، کدام فریبی نیست، باز اونا هم شاید دست سلا به زمین بگذارن و به مذاکرات. بعدن بریازی یک میکانیزم، در این میکانیزم یک تفاهم ملی به وجود میه و تضمین‌های بین ملی به وجود میه. سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی دراس و کشورهای منطقه همچنان و ای کنفرانس بین الافغانی تحت نظر از واجور جور میشه. این میکانیزم
دوباره روی مسئله عملیات هلمند بر بگردیم. یعنی منظور شما نیست که در نهایت آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند میتونه تلاش های صلح در افغانستان را
متضرر بکنه؟ بالکل دشمن را هنوز هم مخالفین را تقویت میکنه در سنگرهای خود، در موازی دشمنانه خود و بخاطر از اینکه دوستی طور نمیشه که تو سنگ در دستت و شمشیر در کمرت و اورم از غلاف کشیده و بسینش فرو میبری و بگویی که بیا با ما مصالحه کن.
بله بسیار تشکر جناب سپ. پیش از اینکه سوال را در این خصوص از جناب ولولجی صاحب مطرح بکنم، میخوایم از زبان آقای مراد در این مورد بشنویم. آقای مراد، شما تبریک شنیدین جناب سپ طاقت میگن که اجرای عملیات وسیع نظامی موسوم به مشترک در هلمند سرآغاز سبوتاج آشتی ملی در کشور میتونه باشه و آغاز این عملیات البته به گفته از اینا مخالفین مصالح دولت کشور را تقویت و نیروی بیشتر میده. نظر شما در این مورد چه است؟
من فکر میکنم تا جایی را که مربوط به عملیات مشترک است، قبلا هم دیدیم عملیات هایی که ما را اندازی کردیم در ساحات مختلف و دستاوردهای از او توسط میدیا پخش شده و مطبوعات سر از او تبصره کردن، ما فکر میکنم خود به خود روشن میگرده که هر عملیات را که به خاطر تامین صلح برام اندازیم، تعدادی از مردم از زیر چتر دشمن رهایی مییابه و به صلح میپیونده. ما پیشتر هم به می خاطر عرض کردم اهداف عملیات به طور واضح بیان کردم،
اما
فلهازا وقتی که ما می کار کردیم این اهداف خود عملی ساختیم، خود به خود معلوم خود شد که تعداد دشمنی که
داگروال سای مراد سوال مطرح میشه که این اهداف شما بنابر کدام آمادگی هایی که شما گرفتین میتونه عملی باشه؟
عملیات ها از خود از نگاه نظامی پلانگذاری خاص خود داره. در این مورد ما تمام مسائل مربوط به آغاز عملیات تدابیرش گرفتیم، تدابیرش عملی شده و ما حتی تا حدود را امیدوار هستیم که پیش از اینکه جنگ یا عملیات در ساحه آغاز شود، شاید تعدادی از افرادی که در محل وجود داره و در زیر تسلط دشمن قرار داره اونا به شکل از اشکال از سیطره از اونا خود جدا بکنه و به صفوف دولت به امی خودش جدا سازی بین چی است دشمن و مردم است و یک پیروزی بزرگ در عرصه می آغاز عملیات میره میده.
بله بسیار تشکر. ولول جی صاحب، شما به آغاز عملیات از کدام دید نگاه میکنین و نظر مشخص شما در این رابطه چی است؟ چه فکر میکنین این عملیات طور که آقای مراد نسبت به موفقیت از او ابراز خوشبینی میکنه میتونه موفق باشه؟
بله این عملیات میتونه موفق شوه به خاطر آوردن صلح هم و به خاطر از اینکه تصفیه مناطق هم.
اما چطور؟
به خاطر از اینکه خوب یک اصل است، این اصل تجربی که ببینین وقتی که
ما آقای بلبلجی ببینین ما شما در گذشته هم شاهد عملیات های نظامی در بخش های مختلف افغانستان بودیم، اما به باور شمار زیاد از کارشناس های مسائل امنیتی و نظامی کشور عملیات نتانسته آنچرا از او انتظار دست آورد مردم داشته به دنبال داشته باشه. پس شما بنابر کدام دلایل خوشبین هستین به موفقیت و پیروزی عملیات؟
ما به دلیل علمی میگویم برتون، وقتی که صلح مطرح میشه تا که دشمن از موضع قوی از موضع یورو در موضع ضعیف نندازین، دشمن از موضع قوی حرف نزنین، بو دشمنش مو هیچ وقت به سود روزی نمیشه. چون میفهمه که من موفق میشم. این عملیات طالبان را القاعده را در موضع تدافعی قرار میده. وقتی در موضع تدافعی قرار داد اونا باز میتونن که به طرف صلح بیاین، در غیر صورت نمیشه. و دیگه عملیات های قبلی عملیات های بوده که اینا وقتی رفتن یک قراره گرفتن یک لوسه پس از جو برآمدن، وقتی که برآمدن پس طالب اومد اونا گرفت.
چه تضمین وجود داره که بار همچو چیز واقع نشه؟
این دفعه در استراتژی مکروسول هم ذکر است که وقتی که ما منطقه را گرفتیم و امنیتش میگیریم و دوباره و پس عقب نشینی نمیکنیم.
بله
به خاطر اگه حکومت داری خوب اگه عملیات ادامه پیدا بکنه، ما قراره که ما شنیدیم که 18 ماه دوام میکنه عملیات ها. بعده 18 ماه اگه دوام کنه میتونه که این مفید باشه. با
بله آقای ولولجی، طوری که شما قبلا از زبان جنرال صاحب طاقت شنیدین، اونا گفتن که آغاز عملیات روی روند آشتی ملی در کشور میتونه اثرات منفی را بجا بگذاره و به نحوه به گفته از اینا روند اعتماد سازی در کشور متضرر بسازه. یعنی شما مخالف ای اظهارات هستین؟
بله اونا خب نظر از نورم احترام دارم جناب طاقت سی و منطقه. ببینید آشتی با کی؟ این آشتی خودش مشخص شده، اگرچه جناب آقای کرزی قبلا گفتن که نامی ملا مدمر از لیست سیاپس شد، رهبری طالب از لیست سیاپس شد که بورا با سل بین، اما این گپ پذیرفته نشد از طرف مجامع بین المللی نشد. این حالی سل با کسایی که قانون اساسی کشور بپذیره، صلاح خود به زمین بگذاره، با حکومت بپیونده.
یعنی منظور شما ایست که این عملیات به هدف سرکوب نمودن کسای برای انداخته میشه که اونا مایل نیستن وارد میز مذاکره با حکومت شون؟
بله بله، وقتی که ما اینا بخش بندی کردن، این طالبایی که به خاطر به دست آوردن پول میجنگن، طالبایی که از دولت ناراض است میجنگن و طالبایی که ایدئولوژیک فکر میکنن میجنگن. این دو طالب دیگر
اجازه بدید این مورد از زبان آقای مراد بشنویم. آقای مراد، هدف اصلی عملیات به منظور سرکوب نمودن کدام گروه از مخالفین است؟
ببینین قبلا عرض کردم که هدف ما از این عملیات بسیار مشخص و واضح است، ولی این به این معنی نیست که ما سری مذاکره را یا رای حل گفتگو را رد میکنیم. در ذات خود پیش برد چنین عملیات راه بیشتر را به او پیدا میکنه که تعدادی از کسایی را که خواسته باشند با دولت بپیوندن و با پالیسی اشتی ملی دولت لبک بگوین، بهترین زمینه بر از اینمی هست که اونا بخواین بازی فرصت بین و با نیروهایی که در ساحه وجود داره، با ارگانهایی که در ساحه وجود داره بپیونده. این جنگ به خاطر سرکوب مطلق دشمن نیست. این جنگ به خاطر عزیز که تعداد از مردمی که میخواین در صلح زندگی بکنن ولی فعلا زیر سیطره دشمن قرار دارن، امی یک فرصت بسیار خوبی خواد بود برای تعداد آنهایی که اینا میخواین بس پروسه صلح بپیوندن بین به طرف حکومت بین.
بله بسیار تشکر جنرال صاحب طاقت. ممکن شما در جریان هستین، استنلی مکریستل قماندان عمومی ناتو گفته که آغاز عملیات موسوم به مشترک در هلمند پیام قوی را به طالبان میرسانه که حکومت افغانستان ساحه کنترل امنیتی خود را گسترش میده. به نظر شما این ادعاها چقدر میتونه دقیق باشه؟
ساحه امنیتی حکومت دولتی با عملیات ها با عملیات های کوری که اینا برای می اندازه گسترش نمیابه.
منظور شما از عملیات های کور چی است؟
یعنی بمباردمان های بالای مردم و جنگ جبهه‌ای علیه مردم. ما این جنگ جنگ جبهه‌ای نیست، این جنگ جنگ استخباراتی است. یک گروپ چریکی میاد یک قریه داخل میشه، برای اینا اطلاع میرسه و اینا یک جنگ جبهه‌ای را شروع میکنن، یعنی با هزاران نیرو تانک و توپ میرن و مقریه را به خاک و خون یکسان میسازن. ای جنگ اگر میخواین جناب مراد صاحب که گفت که ما میخواین مردم را با طالبان جدا کنیم، ای را با توپ جدا میکنی، با تانک جدا میکنی، ای را چه قسم جدا میکنی؟ ای را خو با کار استخباراتی و اپراتیفی ای را جدا کو. ای اعلان هایی که میشه که ما جنگ میکنیم ای میکنیم ای میکنیم، یک تعداد اگر ای سپر بود، اگر مردم سپر طالبان بود، چطوری 500 فامیل از امو منطقه برامد؟ خامر رو نگاه میکرد که برامده نمیتونیم، شما سپر ماستین. برعکس یا برامدن دی خنک دی سردی هوا و یک درد دیگه است که یک زخم دیگه است ناسور که با وجود افغانستان اضافه شد. شما یه کنیم 500 یا 1000 فامیل از یک منطقه یک ولسوالی و از یک از ولسوالی های دیگه که آواره میشن و باندن یا میرن و با خانه ها و خرابه های از یک داخل میشن و یک رشته پید یا یک رشدار و لکیدار میبینه و باعث طالب وره کش میکنه، این تا کدام اندازه جامعه ما را به طرف صلح و به طرف آشتی میبره؟ بلکه پلان ما است، پیشنهاد ما به نیروهای است.
آقای جنرال صاحب، تا قد پیش از اینکه شما پیشنهادات را در این خصوص مطرح بکنین، میخوام در مورد بیجا شدگان و ساکنین بخش‌های مختلف هلمند به اثر آغاز عملیات و از بیم آغاز عملیات از زبان ولولجی صاحب بشنویم. ولولجی صاحب، طوری که جنرال صاحب تا قد اشاره کردن، گفته میشه که یکی از مشکلات مقدماتی برخواسته از تصمیم برای آغاز عملیات وسیع در هلمند بیجا شدن صدها خانواده از بخش‌های مختلف این ولایت در فصل سرمای زمستان هست. فکر نمی‌کنین این اقدام و این تصمیم حکومت سبب خواهد شد تا به صدها نفر به اثر سردی هوا جانهای خود را از دست بدن؟
خب در جریان جنگ پر رخ میده و این واقعا یک مصیبت بزرگ است که برای مردم هلمند که اونو از خانه خودشون بجا میشن و به سرپناه میمانن. اما در اینجا باید دولت و ملل متحد UNHCR اینها با تدابیری رو داشته باشن که وقتی که کسایی که بیجا میشن از خانه خود میبرن، اونا رو دوازی نگاه کنن که این امور رو آرامشی که در فامیل دارن حداقل نصفی امور خود داشته باشن، در اینجا که دیگه اینا به یک مصیبت مبتلا نشون که اولادای خود از لحاظ رفاهی بسیار زیاد رنج ببینن. و در جنگ این گپا هست، یعنی در جنگ انسان کشته میشه، چه نظامی چه ملکی، منتها اگر جنگ نکنی اون منطقه در زیر دست
آقای ولولجی، ما اگر دقیق گرفته باشم، قبلا آقای مراد اشاره داشتن که هدف، یکی از اهداف اساسی عملیات، حفظ جان غیر نظامی ها هست.
خب بی به همین خاطر هم آقای مراد من گفت شدن که فهمیدم یست که وقتی که اعلان کردن که جنگ میشن، اون مردم های غیر نظامی باید از اونجا خارج شون، از منطقه را ترک بگوین.
اما فکر میکنین با توجه به وضعیت اقلیمی موجود در کشور و بیجا شدن به صدها خانواده از بیم آغاز عملیات، لازم بود در چنین مقطع زمانی عملیات براه میفتید؟
خب این گپ سیاسی و استخباراتی هست، یعنی موضوع استخباراتش ما چیزی گفتن نمیتونیم. از لحاظ
منظورم از لحاظ اقلیمی است،
از لحاظ اقلیمی صحیح است، ولی از لحاظ اقلیمی علمان دیجا باید گرم باشن نسبت به سوی دیگه افغانستان، چون گرم سیر است و باز هم در زمستان واقعا
کسانی که از ولسوالی مارجا و دیگر ولسوالی های هلمند از بیمی عملیات بیجا میشن، اینا احتمالاً به مناطق سردسیر رفتن و مهاجرت کردن.
خب او چیزی خود شان خو یک مصیبت اومده، جنگ است نه علاقه جنگ نشه و اون منطقه در زیر دست طالب ببونه، حاکمیت دولت در اونجا تامین نشه، او مردم از معارف به بهره بونه، او مردم از خدمات سی به بهره بونه، او مردم از بازسازی به بهره بونه، این هم یک ظلم است بالای مردم. پس به خاطر کی این تایی خدمات به خدمات دسترسی پیدا بکنن باید عملیات شوه. خود نمیشه که یک نقطه یک بخش از مملکت در دست دشمن باشه و هم مال استخباراتی که به نفع دیگه ها بجنگن. ما باز ما در اینجا بشینیم که نه در اینجا نقصان میبینه، طالب نقصان میبینه یا فلان، هم مراجع استخباراتی که نور اسلام کده نقصان میبینه.
بله بسیار زیاد تشکر. دگروال صاحب مراد، آقای ولوالجی بیجا شدن افراد ملکی از بیم آغاز عملیات و تلفات احتمالی ناشی از سردی هوا را یک نوع مصیبت بزرگ عنوان کردن. شما به منظور جلوگیری از این مصیبت بزرگ چه برنامه ها دارین؟
خدمتتان عرض باید بکنم که تامین صلح در نقاط که ضرور است، ای زیاد وابستگی اگر ای را به شرایط اقلیمی متوجه بسازیم، ببینیم ساحاتی است که در اوجه به فعال بودن مکاتب ضرورت است، در اوجه به پیش برد کارهای بازسازی ضرورت است، در اوجه به
صرف نظر از این که در جریان چقدر نفر هلاک میشن به اثر
سردی هوا. ولی قبل از این باید بگویم که ما وقتی که عملیات در اوجه پلان گذاری کردیم، قبل از قبل ما تماس های بسیار زیاد را با مردم داریم، تامین روابط مردم یک امر بسیار، یک اصل بسیار ضروری برای ما در عملیات
است. سوال اساسی ایست که پس سرنوشت کسایی که در نتیجه ای اقدام شما از خانه های خود بیجا میشن چه خواهد بود؟ چه خواهد شد سرنوشت ای افراد؟
تدابیر از قبل سنجیده شده توسط ارگان های مربوط، چی از طرف مؤسسات دولتی، مؤسسات خیریه و یا ارگان های دولتی است، برای اینا قبلا فراهم شده. ما عمل مراکز بسیار زیادی را برای کسایی که از اثر جنگ که انقریب در اوجه صورت خود گرفت به جای امن انتقال دادیم. مؤسسات خیریه در رابطه کارهای خود وقت آغاز کردن، برای اینا در مورد تامین سرپناه، در تامین معیشه، در مواد خوراکی از قبیل سایر نیازمندی های مردم قبل از قبل پلان برای زی آماده شده و ما به میخاطرم اعلان کردیم تا صف ما با صف دشمن جدا شود. آنانی که میخواین با پروسه صلح بپیوندند، بهترین زمینه پیوستن صلح اینمی است.
تشکر آقای مراد. جناب طاقت، آقای مراد میگن که از قبل تدابیر برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان هلمند روی دست گرفته شده، شما در این مورد اطلاع دارین؟ این تدابیر کافی
نه
بوده؟
نه قطعا تدابیر نبوده. تدابیر هیچ از قبل نبوده، هیچ اینا خبر نبودن و نمیفهمیدن که این مردم میبره. بخاطر که کماندان ناتو، کماندان عمومی نیروهای ناتو در منشن گفت که ما از این خاطر اعلانای قبلی میکنیم که طالبا برای القاعده، اگر توریستای پاکستانی و غیره است، اینا کلش برای ما نمیخوایم که رو بکشیم. وقتی که اینا بر آمدن و ما تا کی بکشیم، تا چقدر انسان ها رو کشته شود، اینا باید برای و بعدن نیروهای ما میره این منطقه را علاجی میکنه، تصفیه میکنه، یعنی مردم در جایش میمانه، طالبا میبره، اینا میره، این نمی فامیل ها را، این نمی خانواده ها را اشکایش خشک میکنه، برشان کالا میته، برشان نان میته، برشان یگان پر چیز بمبم جور میکنه، مکتب و مدرسه هم جور میکنه. اینی طور یک پروگرام بوده، ولی برعکس شد. مخالفین قبلا رفته، از اونجا برآمده، آلی شب مخالفین میگنی امی کسایی که در اثر بمباردمان ها و دیگه و دیگه چی شده، ناراض شده و یا مخالف شده، شاید اونا بدون سلا دستگیر شوه به نام طالب.
اما
اصل مخالفین کشیده شده، اصل مخالفین برآمده
رفتن و فرار کردن،
گرچه اعلان میکنه که ما با واسکتای
بله در حال مستحکم تر ساختن موازیشون در ولایت هلمند هستند.
این درست نیست. او نه موازی میسازه، نه دیگه کلگی برآمده و مردم هم برآمدن بیچاره و سرگردانی برای مردم جور شده. تا دیروز اگر ما کم خوشبینی امی ناتو یا می بودم، حال سخت مخالفش هستم. وقتی که ما مخالفش میشم دمیجه، امو هلمندیا 5000 نفری که میبره خانه خود ترک میکنه، کاشانه خود ترک میکنه، طفلش میمانه، مادر سرسفیدش میمانه و آواره میشن، اونا در دلشان چی میگذره و چه قدر نفرت و نفرین از این نیروهای در و زمین عملیات داره.
دگروال صاحب مراد، گفته میشه که دامنه عملیات به بخش های دیگی از مناطق ناامن در جنوب افغانستان گسترش خواهد یافت. میشه جزئیات بیشتر در این مورد با ما شریک بسازید؟
قبل از همه میخوایم به یک نقطه اشاره بکنم که سوال سخنی را که ما بگویم که ما اگر از دشمن تقاضا بکنم بخوایم از اینکه شما منطقه را ترک بکنیم که ما اینجا جنگ میکنیم و اونا هم با سادگی بگوی لبایک بگوی که اینه تو جنگ کنم از این صحب برامدم، گپ غیر منطقی خود بود. دشمن نه تنها که دشمن قوی و تقویه شده با نیروهای القاعده و دهشت افغانای خارجی در وجه حضور داره، اونا زیادتر تلاش خواد کرد تا یعنی... مقاومت بکنه. اونا به هیچ وجه به زودی به این گپ ما که ما تو منطقه برای که ما جنگ میکنم به این راضی نخواد شد و با وجود از اینکه اونها مقاومت یا جنگ روی هرگز نتانستند با نیروهای افغان داشته باشند، اونا زیادتر توسل به ماینگذاری های ساحه خواد کردن، زیادتر به حملات انتحاری خواد کردن و با تاکتیک های چریکی از اونا شاید مقابله بکنه با نیروهای ما. ولی اگر بتانیم با شیوی که بگویم که تو جبر ای اومای
ساحه عملیات میکنیم، میزان تلفات شما چگونه پیش بینی میکنین؟ میزان تلفات در چه سطح خواهد بود؟
تدابیری که در زمینه قبل گرفته شده و ما اعلان کردیم که عملیات آغاز میکنیم، به این معنی که ما زیادتر فعالیت های خود را بر راپورهای کشفی و استخباراتی متمرکز ساختیم و عملیات طوری انجام خواهد شد که از حد اکثر تلفات ملکی جلوگیری به عمل می آید و عملیات شاید هم تا به دست آوردن آخرین اهدافی که در پیش روی گذاشته شده ادامه پیدا بکنه، چی در یک منطقه چی در مناطق دیگه، هر جایی که ضرورت میشه و در هر جایی که باید ما مناطق را و مردمی را که تحت سیطره دشمن قرار داره از او پاک سازی کنیم، این وظیفه ماست و هر آنی که بخوایم و امکانات را به دست بیاریم یا پلان گذاری داشته باشیم ما عملیات ساحه ادامه پیدا بکنه.
قرار است در این عملیات با چه تعداد از نیروهای افغان و خارجی شرکت بکنن؟
خدمت شما عرض شود که نیروهای اردوی ملی در تشریک مساوی با پلیس ملی، امنیت ملی و تعداد زیادی از نیروهای بحری امریکا و نیروهای انگلیسی شرکت خواهد کرد که تعدادشان به هزاران تن خواهد رسید.
بسیار زیاد تشکر آقای طاقت. شما که مخالف راه اندازی ای عملیات گسترده در هلمند هستین، به نظر شما گزینه بعدی چه خواهد بود؟
وقتی که مذاکرات صلح آغاز میشه یا گپ از صلح و آشتی ملی است، باید کاروان صلح میرفت در منطقه. خیر است در یونیفرم نظامی نه، در یونیفرم دیگه، در یونیفرم لوجستیکی، در یونیفرم کارگری. امی بسم الله خان کتی امی قماندان صاحب کتی امی ظاهر عظیمی و اینا میرفتن و در باسازی هلمند و در پاکاری هلمند که برای اونا بمبای آب میبره، مدرسه را میبره، مکتب را میبره و مواد خوراکه را میبره و غیره را میبره، با این نیرو میرفتن و حمایت نظامی در عقبش قرار میگرفت بدون سر و صدا. بدون اگر سریازی ها کس فایر میکد، جنگ باز اینا آغاز نکرده بودن، اینا به نیت خیر رفته بودن، به نیت صلح. ما میکار میکردیم در وقت و زمان سابق، یک لشکر روان میکردیم، لشکر صلح در یک منطقه و ما کار عمرانی و کار دیگه را پیش میبردیم. وقتی کسی باز ما را نمیماند با مکار، باز دفاع ما حق مشروع ما بود.
بله بسیار تشکر طاقت صاحب. ولولجی صاحب، نظر مشخص شما به خاطر موفقیت عملیات چه هست و تا چه حد با پیشنهادات آقای طاقت شما موافق هستین؟
پیشنهادهای آقای طاقت خیلی عاطفی و خیلی یک نیت انسانی دارن اینا، اما وقتی که یک دشمنی که کمر به جنگ بسته، یک دشمنی که واسکتای انتحاری رو میپوشه و میاد در اینجا افراد ملکی رو میکشه، این تلفات ملکی در افغانستان زیادتر از عملات انتحاری هست در افغانستان سروی شده ای. پس در برابر او دشمن ما چطور میتونیم منطقه که امنیت نباشه او دشمن در اوجه باشه، ما بریم پروژه رو تطبیق بکنیم، ما بریم به خدمات راه بکنیم، این نمیشه. با موفقیت این عملیات باید بسیار دقیق عمل بکنن
چگونه؟
نیروهای استخباراتی و کشفی قوتهای دولت ناتو اینا اطلاعات بسیار دقیق باید به دست بتن، کوردینات دقیق باید از نقاطی که دشمن وجود داره داده شوه و در جنگ باید بسیار احتیاط به کار برده شوه که تلفات نیاید، نه تلفات جانی و نه تلفات مالی به مردم نیاید. و بعد از اینکه مناطق اینها اشغال کردن، تصرف کردن، پاک کردن، بعد امنیت مناطق گرفته شود و مردم مطمئن شود که دوباره طالب جا آمدن نمیتونه.
تشکر.
این موافقتش دیگه
تشکر اتبار. و در اخیر دگروال صاحب مراد، شما پیشنهادات مهمانای برنامه را شنیدین، نظر شما در خصوص پیشنهادات اینا چه هست؟
ما با پیشنهادی که اونا گفتن که این عملیات ها پیش از اینکه عملیات آغاز شود تعداد گروپ های با لباس های مختلف یا با شیوه های مختلف در ساحات تحت تسلط دشمن برون و قرار انجام بده، ما با این نوع نظر مخالف هستم، بخاطر از اینکه دشمن فقط وقت میخواه پیدا بکنه تا بر ضد نیروهای دولتی، بر ضد ارگان های دولتی اینا دسیسه و طرح داشته باشن و عملی بکنن. اهداف عمده ای که در عملیات ها داریم، قسمی که پیشتر بر شما عرض کردم، ای است عمده شمی است که وقتی که ما سحر پاک میکنیم، تلاش زیادتر ما متمرکز به این خود بود که چگونه میتونیم امنیت دائمی را به محل برگردانیم. امی پیشنهادات را که دوستای ما داشتن، بعد از تامین امنیت دقیق در محل میتونیم ما دوج پروژه های با سازی را پیش ببریم، ضرورت مردم و اولویت های روز از اونها را در نظر بگیریم، پروژه های بسازیم، مکاتب را روی دست بگیریم، مساعدت های بشری که مردم به اون نیاز اشد دارن اونها را در نظر داشته باشیم. ای گونه مساعدت های گونه مسائل قبل از عملیات هرگز میسر نیست.
بله.
در جایی که وجود دشمن متصور است، ما فکر نمیکنیم عملی شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.